اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین المللی را در رویداد بشنوید.
خب اگه میخواید با برنامه رویداد در ارتباط باشید میتونید برامون پیامک بفرستید به شماره 301035 درباره موضوعاتی که مورد نظرتون هست یا هر دغدغه‌ای که دارید و فکر میکنید که ما در رادیو گفتگو میتونیم اون رو پیگیریش بکنیم. شماره روابط عمومی سازمان هم در اختیار شما 762. یه نکته دیگه هم بگم و اون این هست که اگر که قصد دارید برنامه رویداد رو زنده بشنوید یا شنونده این برنامه در اوقات فراغتتون باشید یا از آرشیو برنامه های رویداد استفاده بکنید، میتونید با دریافت و نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو همراه همشگی رادیو گفتگو و به ویژه برنامه رویداد باشید. همونجا هم در بخش دیوار مخاطبین برنامه میتونید اعلام نظر بکنید. همراهمون باشید در برنامه رویداد از رادیو گفتگو. خب بریم نگاهی به خبرها بندازیم. این خبرها خبرهای برگزیده تارنمای رادیو گفتگو هست که تقدیم شما میشه. سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه نشست شورای حکام را آزمونی برای اثبات ادعاهای بایدن در زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دانست. رامین مهمان‌پرست در گفتگو با برنامه رویداد رادیو گفتگو در خصوص مواضع نشست شورای حکام در قبال ایران اظهار کرد حساسیت خاصی نسبت به این نشست ایجاد شده است، البته نه از این منظر که تصمیمی درباره ایران بگیرند، بلکه دولت جدید آمریکا ادعاهای زیادی در جهت محکومیت دولت قبلی داشت. خوشحالیم که همچنان همراه ما در برنامه رویداد از رادیو گفتگو هستید. در حال حاضر ساعت 13:02 است. خب بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفته که 93% مسکن روستایی غیر مقاوم بود که با اجرای طرح‌های بازسازی، نوسازی و بهسازی این میزان به 43% کاهش پیدا کرده. حالا ببینیم که چه باید کرد که حالا اصولی سازی در روستاها اجرا بشه که زمان حوادث در واقع طبیعی مثل زلزله، سیل و اینها این آسیب‌ها بتونه به حداقل برسه، حداقل در بخش روستاییمون که معمولاً همیشه آسیب‌ها و تلفات زیاد هستش. آقای فرشید پورحاجت همراهمون هستن، دبیر کانون سرسری انبوهسازان مسکن و رئیس انجمن انبوهسازان خوزستان. آقای پورحاجت سلام بر شما، خوش اومدیم.
درود به شما. سرکار خانم هستید، امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشیم. من خدمت شما هستم.
سلامت باشین. اولا به عنوان فرد مطلع از شما بپرسم که این آماری که اعلام شده رو تایید می‌فرمایید؟ شما هم فکر می‌کنید که همین آمار هست، یعنی این میزان بهسازی و نوسازی صورت گرفته در روستاهای ما که از 93% به 43% برسه یا خیر؟ نقطه نظری دارید در این رابطه؟
ببینید که از کم خدمت شما که توپ فرایند نوسازی و بهسازی در روستاهای ما اتفاقات مثبتی رخ داده، خب بدیهیه که تلاش زیادی در این خصوص صورت داده. اما اون چیزی که به نظر میرسه اینه که این تلاش کافی نبوده و ما الان خب توی شرایطی هستیم که خب میبینیم با کوچکترین خسارت‌هایی که در کشور رخ میده صدمات بیاد بسیار سنگینی در روستاهامون و حتی شهرهای زیر 50,000 نفر جمعیتمون داره رخ میده، که این نشون میده که اون نقش نهاد کنترلی رو که بنیاد مسکن به استناد قانون داره به نظر میرسه به نحو مهمی انجام نداده. ما خب اون چیزی که بدیهی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 25 سال پیش مصوب مجلس شده، قبل از اون قانون شهرداری ها رو داشتیم و جایگاه نهادهای کنترل کننده در امر تولید مسکن مشخص شده و حتی جایگاه نهادهای عرض کنم خدمت شما شهرسازی رو خب و یا حتی ساختساز روستایی رو مشخص کردن و به نظر میرسه که اگر امروز اعلام میکنم بعد از 42 سال پیروزی شکومن انقلاب تهران 50% روستاهامون ایمن‌سازی، من به نظرم میرسه این آمار آمار مناسبی برای کشور ما نیست. و مؤید این موضوع هم خب حاشیه نشینی گسترده ای هست که امروز شهرهای ما گریبان این موضوع هستن. یعنی ما وقتی نتونیم روستاها رو آباد بکنیم، به رونق برسونیم و اقتصاد روستایی رو پویا بکنیم، خب لاجرم این روستاها هم میان و در حاشیه شهرها یک زندگی رو برای خودشون آماده میکنه و حتی شهرهامون رو هم به دچار چالش آسیب کرده.
بله.
من میگم این آماری رو که امروز اعلام کردن نباید ما به نسبت بهش خوشبین باشیم، باید تلاش بیشتری بشه. شرایط در خصوص زندگی در روستا ما به نحوی مطلوب بشه که مردم بتونن زندگی سالمی رو اونجا داشته باشن.
بله، و حقشون هم هست دیگه. بله
بله.
دلیل این موضوع شما کمکاری میدونید یا اینکه فکر میکنید که مشکلات و چالش هایی وجود داشته در سر راه که خیلیش ممکن بود که دست خود این افراد تلاشگر نباشه یا کسانی که مصمم هستن برای بهسازی یا حتی اصولی سازی ساختمان ها در روستاها، کدوم رو شما فکر میکنید دلیلش چی هست؟
خب قطعا نقش و جایگاه دولت این موضوع کاملا مشخصه و به نظر میرسه که اون چیزی که امروز رخ داده ما حاصل کارکرد مناسب در حوزه ایمنسازی روستاهامون هست. شما عرض بنده اینه که وقتی خود نهاد متولی اعلام میکنه که اینم 50% روستاهای کشورمون ایمن شدن و 50% دیگه مونده، خب این نشون میده که ما عمل کرده مناسبی رو نداشتیم و ما روی پهنه زلزله قرار داریم و امروز به نظر میرسه که دولت محترم و نهادهای متولی در حوزه مقاوم سازی خب نقش خودشون رو،
یعنی کمکاری داشتن دیگه، به همون صراحت که من ابتدا گفتم کمکاری،
واژه کمکاری استفاده نمی‌کنم. من به نظرم میرسه که اون نقشی رو که واسن انجام ندادن، حالا خب کمکاری یعنی که ولی رو انجام دادن،
این اصلا برنامه ای نداشتن که بخوان کمکاری بشه. منظورتون اینه؟
دقیقا همینه.
برنامه ای
اگر هم آبادی صورت گرفته خود مردم تلاش کردن.
بله، در بین همه مشکلاتی که دولت ها حالا در این سال ها باش مواجه بودن، شما فکر میکنید که این موضوع حتما باید در اولویت قرار میگرفته و اگر اینطوره چرا خب حالا اگه دولتی ها به فکر نبودن چرا مثلا تو مجلس ما صدایی از این بابت نشنیدیم؟
خب در خصوص این موضوع ما خب من همین امروز هم با یکی از دوستان صحبت میکردم، ما تقریبا در 12 سال پیش اشتباه استراتژیک در حوزه مسکن ساختمان کشورمون رخ داده و اون موضوع ادغام وزارت مسکن و شهرسازی و راه و ترابری بوده. این اتفاقی که در 11 سال پیش رخ داده و این اشتباه تاکتیکی رو هم مجلس محترم انجام داده و بهتر بود که امروز بعد از 10 سال از این آزمون اشتباه یک ارزیابی مجدد بشه و یعنی بدیدیم که شاخصهای آماری ما نسبت به 10 سال گذشته روند مثبتی داشته یا منفی. یعنی به عبارتی ما اومدیم یک آزمون رو انجام دادیم و این دو تا وزارتخونه رو با هم ادغام کردیم که شرایط حوزه مسکن و شهرسازی ما بهتر بشه، اما اون چیزی که آمارها در نشون میده اینه که ما توی 10 سال گذشته نه ارتباطی هم به این دولت نداره، از دولت قبلی هم شروع شده، نه در حوزه مسکن موفق بودیم نه در حوزه شهرسازی. ما امروز عرض کردم 21 میلیون حاشیه نشین و سکونتگاه های غیر رسمی در کشور داریم. ما امروز تقریبا میشه گفت که 13 میلیون جوان توی کشور ما رسیدن به سن ازدواج یا حتی از سن ازدواجشون گذشتن و ناامیدانه بزرگترین دغدغه‌شون تامین مسکنه. ما امروز اگر به شهرهامون نگاه بکنیم در حوزه شهرسازی، اون مبانی و اصول شهرسازیمون رعایت نمیشه. امروز مردمون آسایش و امنیتی رو که به لحاظ اجتماعی و فرهنگی احتیاج دارن در شهرهامون مشاهده نمی کنیم و هر روز شرایط رو بسیار بسیار سخت‌تر کردیم. حاشیه نشینی متن رو داره میبله و این نشان از این میده که ما در حوزه مسکن اقدامات شایسته نداره.
بله.
و آخرین موضوع این که ما امروز به استناد گزارش های مرکز پژوهش های مجلس حدود 5 میلیون واحد مسکونی در کشور کمبود داریم تا نیاز مسکن کشورمون برطرف بشه. این فارغ از اون آمار 50-40% که بنیاد مسکن اعلام کرده که باید بهسازی و مقاوم سازی بشه یا حالا به هر جهت نوسازی درشون صورت بگیره.
این بحث تقویت استحکام ساختمون ها حالا در قالب نمیدونم همین مقاوم سازی باشه، نوسازی و بهسازی باشه، یا اینکه اصلا ساختمان هایی که به صورت جدید ساخته میشن چقدر مقاوم هستن نسبت به حالا حوادثی که اتفاق میفته مثل زلزله و سیب و اینها، که اگه بخوایم واقعا یه نگاهی به هزینه هایی که این حوادث ایجاد میکنه برای جامعه، هزینه های اقتصادی برای کل کشور بخوایم مقایسه بکنیم، یه نظارت و تأکید بیشتر روی اصولی سازی ساختمان و استاندارد سازی ساختمان میتونه خیلی ما رو جلوتر ببره. این هم واقعا برای من خیلی واضح نیست، اصلا تا حالا این جواب داده نشده به این سوال ذهنی من که چرا حتی اگه هزینه فایده هم بکنیم بالاخره باید اولویت ها رو یه جوری بچینیم که ما رو به اون هدف برسونه. ضمن این که مثلا ما میبینیم بنیاد مسکن، بنیاد برکت، نمیدونم بنیادهای دیگه ای که یا گروه های دیگه ای که یا نهادهای دیگه ای که به امر ساخت و ساز میپردازن، نمیدونم اینا چقدر با خود وزارت راه و شهرسازی در ارتباط هستن، آیا مدیریت یک پارچه برای نیازسنجی، مکان سنجی و سایر مسائل وجود داره، یا اینکه هر کدومشون خودشون دارن مجزا و به صورت پرکنده کار میکنن. این هم یه توضیح بفرمایید ممنون میشم.
ببینید خب ما تعدد دستگاه‌های متولی در حوزه مسکن، خب اشاره درستی کردید، در کشورمون وجود داره و هر سازمان و ارگانی نسبت به این موضوع خب یک عملکرد مشخصی داره. در حوزه مسکن روستایی خب تکلیف رو قانونگذار بنیاد مسکن دونسته و حتی بنیادی مثل بنیاد برکت یا بنیاد مستضعفان هم تکالیفی برای تأمین مسکن محرومین جامعه و در استناد قانون دارن. اما اینکه چرا به سرانجام نمیرسیم، من به نظرم میرسه که خب حجم گسترده‌ای از کشور ما سالیان سال در حوزه ساخت ساز استانداردها رو رعایت نکردن و ساختمان‌هایی که در روستاهای ما ساخته شده غالبشون به صورت سنتی سازی و با مصالح که از هم خدمت شما در همون منطقه فراهم بوده تولید شده و دستگاه‌های نظارتی هم که متولی این موضوع بودن مثل بنیاد مسکن یا سازمان نظام کاردانی، یه ما که خب اساسا ما سازمان نظام کاردانی رو تو کشور به نحوی تحت فشار قرار دادیم، از گردونه خارج کردیم و اون نقش نظارتی که این سازمان قوی میتونست داشته باشه و متاسفانه و شوربختانه با اهمال وزارت راه و شهرسازی این سازمان مهم کشوریمون به محاق رفته انجام نشده. شما نگاه بکنید که تصیف کاردانها و تکنسیانهای فنی در امر نظارت بر تولید مسکن، در امر اجرای ساختمان خب روز فراموشی سپرده شده. ما فقط شدیم تولید کننده مهندس در کشور، بدون اینکه در نظر بگیریم که تولید مهندس به تنهایی مشکلات حوزه اجرای ساختمان
بله.
رو حل خواهد کرد و این هم جز موضوعات اساسی است.
بله خیلی ممنونم آقای پورحاجت عزیز، متشکرم از شما. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارتون. سلام.
خب بحث غیر مقاوم بودن 43% مسکن روستایی که از طرف رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مطرح شده بود، بهونه صحبت ما با آقای فرشید پورحاجت بود، دبیر کانون سرسری انبارساز مسکن.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبر تحلیلی رویداد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد، رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد
13:16 است. بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. جو بایدن بعد از گذشت تقریبا 2 ماه از حضورش تو کاخ سفید، خب هنوز نتونسته که سیاست ثابتی رو در قبال ایران اتخاذ بکنه. ببینیم دلیلش چیه، کشورهای اروپایی موضعشون چی هست و قطعنامه‌ای که حالا مطرح شده چیه داستانش. همراه با آقای دکتر علیرضا رضاخا از تحلیلگران مسائل بین‌الملل. آقای رضاخا سلام، بر شما خوش اومدیم این برنامه.
من هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه رویداد، در خدمتتون هستم.
این اولین سوالی که مطرح کردم اینه که دلیل این که هنوز بایدن بعد این مدت نتونسته اعلام بکنه که سیاست ثابتش در قبال ایران چیه، فکر میکنید دلیلش چی باشه؟
یه دلیلش میتونه این باشه که بالاخره تیمی که آقای بایدن آورده توی دولتش، به خصوص دولت سیاست خارجی، اهداف متفاوتی رو دنبال میکنن. نکته بعدیش میتونه این باشه که بالاخره تو اولویت بخشی هم مسائل داخلی اولویت اول آمریکا تا بحران کرونا. در سومش این که واقعیت اینجاست که آقای بایدن تلاشش بر این هست که تو حوزه سیاست خارجی اولویت اولش اینه که بتونه رهبری آمریکا رو توی بلوک غرب تثبیت بکنه، برگرده به اونجا و مسائل رو از نگاه اصطلاحا تامین منافع هم بازیگران هم تو با آمریکا تامین بکنه. این هم نکته ایه که باعث میشه ما توی مذاکرات، دور جدید مذاکرات، ما تغییر نگاه بازیگران رو داریم. الان کشورهای اروپایی مشخصا دارن به عنوان پلیس بد نقش ایفا میکنن، به عنوان بازیده همزن دارن نقش ایفا میکنن، با اینکه دور قبل مذاکرات این نقش رو اونها به این وضوح نداشتن.
بله.
و اونها هم برای مشخصا مثلا وقتی رفتار فرانسه رو میبینید داره دامن میزنه بحث برجام رو توسعه بده، در حد در مثلا عربستان سعودی رو بتونه وارد بازی بکنه، بحثایی که خودشون هم میدونن به نتیجه نخواهد رسید، بیشتر برای اینه که مثلا یه جاهایی توی عربستان بازی برای خودشون ایجاد بکنن، تو منطقه باز بکنن کشور اروپایی. این تضاد منافع رو هم میشه دلیل دیگری دونست تو این قضیه. از همه اینها مهمتر اینه که بالاخره در رابطه با جمهوری اسلامی ایران سیاست خصمانه آمریکا یه سیاست ثابتی است. یعنی شما چینش بازیگرها رو که نگاه بکنید، همین اخیراً فکر کنم امروز و یا دیروز بود آقای ریچارد نفیو به عنوان کسی که معمار همین ساختار تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ایران هست رو بار دیگر دعوت کردن به قول معروف تیم سیاست خارجی آقای بایدن و کسی است که اصطلاحاً به شدت نسبت به مردم ایران حقد و کینه داره. این افراد و نوع و این هم نمیخوان از اون دستاوردهای آقای ترامپ عقب نشینی بکنن. واقعیتش اینه که شما اگر بخواید در رابطه بگیم سیاست آقای ترامپ و سیاست آقای بایدن، حداقل تا الانش هیچ فرقی نکرده در رابطه با رفتار نگاه به جمهوری اسلامی ایران.
همینطوره. حالا کشور اروپایی البته به همراه آمریکا دارن تلاش میکنن که قطعنامه ای رو تو شورای حکام آژانس علیه ایران مطرح بکنن. عزبین از این موضوع و اینکه چه اطلاعات دقیقی از این قطعنامه اصلا وجود داره؟
اینکه از قطعنامه اطلاعات دقیقی وجود داشته باشه بعید میدونم، یعنی تو رسانه‌های خبری چیز منتشر نشده.
بله.
ولی استفاده سیاسی از آژانس کاری بوده که قبلا هم به قول معروف یه بازی تکراری، یعنی یه فشار از سمت آژانس آوردن، همزمان اقدام نظامی کردن. این بازی رو تو دولت آقای اوباما هم ما شاهدش بودیم، یعنی سعی میکنن اصطلاحاً اون سیاست چماق و هویج که مثلا چون همزمان اینها آمریکایی‌ها اومدن اعلام کردن که خب ما حاضریم مذاکره بکنیم، این حاضریم مذاکره بکنیم خودش یعنی که می‌خوایم یه امتیاز بیشتر باز دوباره از شما بگیریم. یعنی آمریکایی‌هایی که به دلیل عدم تعهدشون به مؤلفه های برجام که همین آدم ها، حالا نکته جالب اینجاست که تا قبل از این آقای ترامپ گفت من امضا نکردم، من تعهدی ندارم، حالا همین آدم ها یعنی همین کارگزاران حکومتی آمریکا امضاهاشون رد پاشون تو بحث برجام هست، یعنی شما از آقای جان کری و خدای بایدن و بلینکن و همه اینها بگین و خانم شرمن، همه اینها تو بحث برجام حضور داشتن، یعنی کسایی که به حرف خودشون هم برای حرف خودشون هم اعتبار قائل نیستن و بحثشون این که از یه طرف میگن بیایید مذاکره کنیم به معنای اینکه ما برگردیم توی آمریکایی که خارج شده به تعهداتش عمل نکرده توی برجام، حالا برگرده وارد برجام بشه و بتونه از ابزارهای اعمال قدرتی که تو برجام در اختیارش هست استفاده بکنه. طبیعی جمهوری اسلامی ایران نپذیره، جمهوری اسلامی ایران هم خیلی مشخص میگه اول به تعهداتی که داشتید عمل بکنید، ما به تعهداتمون عمل کردیم. از یه طرف یه چراغ سبز کوچیک اینجوری نشون میدن که واقعیت اینه که اگر دقت بکنیم همون هم یک نوع بازخواهی و امتیاز پایید، از اون طرف هم رفتارهای خصمانه رو دارن. اروپایی‌ها سعی می‌کنن با استفاده سیاسی از آژانس و اینکه خب یه اتهامات تکراری دوباره مطرح کردن اصطلاحاً اتهامات جدید در جمهوری اسلامی بتونن فشار مضاعفی رو تو حوزه دیپلماسی علیه ایران بیارن که بتونن امتیازهای بیشتری بگیرن. این بازی تکراری است و واقعیت اینه که روش حل مسئله این گونه نیست. یه سری تعهداتی تو حوزه بین الملل انجام شده و این تعهدات باید به قول معروف بهش آمریکایی‌ها گردن بزنن، پایبند بشن، حداقل حرف خودشون.
حالا موضع آژانس هم جالبه اینجا، مثلا مدیر کل آژانس گفته که خب عمل کرد آژانس نباید روی کرد سیاسی داشته باشه، ولی از حرف تا عمل به نظر می رسه که تفاوت زیاد هست. نگاهتون به این موضوع چگونه است؟
آژانس خدمت رو قبلا هم سابقه استفاده سیاسی از آژانس بوده، همین الان هم که ما خواستیم این قطعنامه مجلس رو انجام بدیم، جمهوری اسلامی ایران با یک طرح ابتکاری بسیار هوشمندانه اومد حتی اکثر همکاری خودش نشون داده، گفت حالا ما توقف همکاری میکنیم، فیلم هایی که ضبط میشه رو هم نگه میداریم به شما نمیدیم، ولی 3 ماه باز به شما اجازه میدیم که برگردید به تعهدات خودتون. یعنی اینجا دیگه ما به انواع مختلف داریم همکاری خودمون رو و حسن نیت خودمون رو با آژانس نشون میدیم. اینکه این وسط آژانس به جای اینکه بخواد از همین فرصت استفاده کنه برای اینکه اصطلاحاً مسیر فنی خودش رو ترمیم بکنه و بازگرده به این مسیر، مباحث دیگری مطرح میشه و صحبتهایی که اکرمهای گروسی کرده نشون میده که باز دوباره میخوان اون مسیر سیاسی کردن آژانس رو پیش بگیرن و این مسیریست که خب تجربهش نشون داده راه به جایی نمیبره.
بله، واکنش مقامات ایرانی نسبت به این موضوع چی بوده؟ اینکه قطعنامه میخواد تو شورای حکام مطرح بشه، یه هشدار ایران نسبت به این موضوع داده؟ این بیشتر توضیح میدیم باز میکنم.
آقای ظریف اخیراً صحبت رو در این رابطه داشتن و اعلام کردن که اگر قرار باشه آژانس مسیر غیر از مسیر فنی و اصلی خودش رو بپیماد و به مسیر باز دوباره وارد دعواهای سیاسی بشه به عنوان ابزار سیاسی و اهرم علیه ایران از استفاده بشه، ایران هم ابزارهای مختلفی داره برای اینکه خب مشخصا خیلی از تعهدات که ایران داره داوطلبانه است، خیلی از تعهدات مثلا فرا پادمان و خود پادمان رو هم میتونه بذاره کنار. یعنی جمهوری اسلامی گفته اگر ما مسیری رو که انتخاب کردیم برای تعامل با جمهوری اسلامی هستن توی این مسیر تجدید نظر خواهیم کرد و ابزار اعمال قدرت هم داریم که بتونیم رفتارمون رو با آژانس تغییر بدیم.
حالا به فرض اینکه این قطعنامه بیاد مطرح بشه در شورای حکام آژانس، فکر میکنید که بتونه رأی اعضای شورا رو به دست بیاره؟ شما فکر میکنید
همین الان هم مخالفت‌های جدی از سمت روسیه و چین نسبت به این قطعنامه وجود داره؟ بعید میدونم، یعنی اگر بخوان اینقدر
چین هم اعلام مخالفت کرده، چون من روسیه رو زیاد شنیده بودم، من در مورد چین
اطلاعی که من دارم اینه که این دو کشور اعلام مخالفت کردن.
خب بله،
میگم اگر این و بعیده که حالا فارغ از این مخالفت هایی که وجود داره اینکه اصلا آژانس بخواد این مسیر رو این گونه بخواد بره هم بعید دارم، چون بعد از این اتفاق باز ما یعنی این سیاست شما و هویج حدی براش تعریف میشه معمولا توی فضای بین الملل. این که مثلا همزمان اومدن اعلام کردن که حالا ما باز تو مذاکرات محدودیت نداریم، این صحبتی بوده که سخنگوی اگه اشتباه نکنم کاخ سفید یا وزارت خارجه آمریکا داشته که بعد از این اتهام های گروسی مطرح شده، این نشون میده که اصطلاحا همون سیاست شما و هویجی، یعنی سعی میکنن از یه طرف فشار بیارن و بعد بتونن همزمان یه امتیازی رو تو این فضاها بگیرن.
ولی مطرح هم بشه رأی اعضای شورا رو نمیتونه به دست بیاره با توجه به مخالفت هایی که تا به الان اعلام شده.
بعید میدونم. بله
بسیار،
میگم کشور اروپایی حمایت کردن از این بحث.
بله
بسیار
خیلی متشکرم آقای دکتر رضاخان عزیز، خدا نگهدارتون باشه. خب ما با آقای دکتر علیرضا رضاخان از تحلیلگران مسائل بین‌الملل همراه بودیم در خصوص سیاست دوگانه بایدن در قبال ایران و هشداری که ایران به آژانس بین‌الملل انرژی اتمی داده باشون صحبت کردیم. من دو تا نکته رو قبل از اینکه با تو خدافظی بکنم عرض بکنم خدمتتون. ما قرار بود راجع به برگزاری الکترونیکی انتخابات در هشت کرانشهر با جناب آقای عرف صحبت بکنیم و اطلاعات و جزئیات بیشتری از این موضوع بگیریم که ظاهرا ایشون در جلسه بودن و این امکان میسر نشد. حالا ان شاء الله در برنامه‌های بعدی حتما برای اینکه شما رو مطلع بکنیم از آنچه که قرار اتفاق بیفته حتما ارتباطات دیگری خواهیم داشت. این نکته جالب در خصوص موضوعی که مطرح بود و میخواستیم امروز در بایش گفتگوی داشته باشیم و اون هم کلید خوردن سوال سی نماینده مجلس وزیر نفت بود. همکارانم با امضا کنندگان این طرح سوال تماس گرفتن، با تعدادیشون صحبت کردن. جالب بود که همشون گفتن که ما اطلاعی از ابعاد مختلف این طرح سوال نداریم و فقط اونو فعلا امضا کردیم. اینم در جای خودش به نظر نکته جالبی میاد که حالا ایشالا دوستانم اگر که ارتباطاتی تونستم برقرار بکنن حتما این موضوع رو مد نظر قرار بدم و بررسی بکنم ببینن که اصلا دلیل این که امضا بکنن مسئله ای رو و بعد اصلا ندونن چی رو امضا کردن واقعا چی هستش. خب این هم خدمتون عرض بکنم که یه بار دیگه بگم، یعنی در طول برنامه هم خدمتون اطلاع رسانی کردیم که اگه قصد داریم برنامه رویداد رو زنده بشنوید یا آرشیوش رو شنونده باشید یا هر وقت که مایل بودید به حال اون رو بشنوید میتونید برید تو تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر و برنامه و نرم افزار کاربردی ایران صدا رو دریافت بکنید، از اونجا نصب بکنید روی گوشی تلفن همراهتون و به این ترتیب هر وقت که خواستید همراه همشگی رادیو گفتگو و به خصوص برنامه رویداد باشید. در بخش دیوار مخاطبین هم میتونید در تارنما اعلام نظر بفرمایید. روزهای آخر سال رو داریم پشت سر میگذاریم. توصیه به رعایت پروتکل های بهداشتی دیگه فکر نمی کنم مجاز باشه بیشتر از این، به خاطر اینکه دیگه تک تک ما میدونیم که چه باید بکنیم. ولی در ایام تعطیلات نوروز که همیشه حال به اساس روال همیشگی زندگیمون به سفر میرفتیم و به حال دست جمعی به دیدار هم میرفتیم، امیدوارم که امسال با توجه به شرایطی که داریم بیشتر رعایت بکنیم، سفرهامون رو اگر غیر ضروری هست واقعا کنسل بکنیم و به هر حال برنامه‌ریزی بکنیم برای اینکه از تعطیلاتمون به شکل دیگری بهره برداری و استفاده بکنیم. خیلی ممنون که همراه ما بودید. خدا نگهدارتون باشه.
ساعت 13:30 گفتگوی اجتماعی. گفتگو